ساعت 17 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد تا 3 ماه دیگر از سمت خود استعفا خواهد داد. رهبر حزب جبهه ملی فرانسه خواستار برپایی همه پرسی در فرانسه درباره خروج از اتحادیه اروپا شد. و کره شمالی میگوید برنامه هسته‌ای خود را رها نخواهد کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. در پی رأی اکثریت مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد تا 3 ماه دیگر از سمت خود استعفا خواهد داد. Delivering stability will be important and I will continue in post as prime minister with my cabinet for the next 3 months. آقای کامرون گفت که بریتانیا به رهبر جدیدی نیاز دارد. او افزود که روند حقوقی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فوراً آغاز نخواهد شد و زیر نظر نخست وزیر جدید انجام خواهد گرفت. آقای کامرون قبل از همه پرسی گفته بود که روند حقوقی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بلافاصله پس از همه پرسی انجام می شود. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت که تغییر فوری در وضعیت اقامت شهروندان اتحادیه اروپا در بریتانیا پیش نخواهد آمد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک انگلستان اعلام کرد که همه اقدام‌های لازم را انجام خواهد داد تا وضعیت مالی بریتانیا به ثبات برسد. مردم بریتانیا روز پنجشنبه در یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. پس از اعلام نتایج همه پرسی، ارزش پوند، واحد پول بریتانیا، به کمترین میزان از 31 سال پیش تاکنون رسید. بازارهای اصلی بورس اروپا هم روز جمعه 7% کاهش پیدا کردند. بازارهای بورس در استرالیا، ژاپن و هنگ کنگ هم با بحران روبرو شدند. گزارش از کاهش 5-6% بهای نفت در بازارهای آسیا حکایت دارد. به دنبال اعلام نتایج همه پرسی بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا، مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملی فرانسه روز جمعه خواستار برپایی همه پرسی مشابهی در فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا شد. خانم لوپن گفت: Je tiens évidemment dans un premier temps à adresser mes félicitations les plus chaleureuses et les plus amicales au peuple britannique. خانم لوپن گفت ابتدا میخواهم دوستانه ترین تبریک خودم را به مردم بریتانیا بگویم. رهبر حزب جبهه ملی فرانسه گفت کشورش دلایل زیادی برای ترک اتحادیه اروپا دارد. او اتحادیه اروپا را به ادغام اجباری علیه خواست کشورهای عضو این اتحادیه متهم کرد. خانم لوپن هفته ماه گذشته گفته بود که اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برنده شود، بلافاصله مذاکرات با اتحادیه اروپا را بر سر بعضی مسائل درباره تمامیت ارضی فرانسه آغاز خواهد کرد. اما در ایران یک مقام مطلع و مسئول در وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی به خبرگزاری ایسنا گفته که در اولین قدم رسیدگی به سریال حقوقهای نجومی، وزیر کار مدیر عامل بانک رفاه کارگران را اصل کرده است. موضوع معروف به حقوقهای نامتعارف در برخی دستگاه‌های دولتی در چند روز گذشته از رهبر جمهوری اسلامی ایران تا رئیس جمهوری و معاونانش و برخی از وزرا را به واکنش واداشته. واکنشی که باعث شد به شکل رسمی اعلام شود این موضوع پیگیری می‌شود و حقوقها و مزایای اضافی برگردانده می‌شوند. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده یسدی.
کمی پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در واکنش به جنجال‌ها بر سر حقوق‌های نجومی برخی از مسئولان اعلام کرد دولت در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهد ایستاد، خبرگزاری‌ها از برکناری مدیرعامل بانک رفاه کارگران خبر دادند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده 240 میلیون تومان از حقوق و مزایای علی صدقی به خزانه دولت بازگردانده شده است. علی صدقی یکی از مدیران ارشدی بود که در روزهای گذشته حقوق دریافتیش افشا شده و انتقادهای زیادی را برانگیخته بود. این برکناری پس از جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه و سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام شد که حقوق‌های بالای مدیران دولتی را هجوم به ارزش‌ها خوانده بود. موضوعی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پای برخی مسئولان را به میزگردها و گفتگوهای تحلیلی باز کرده است. غلام حسین محسنی ارجعی، معاون اول قوه قضاییه، یکی از این مسئولان است که روز پنجشنبه در یک گفتگوی زنده تلویزیونی بر عزل متخلفان و برگشت دریافتی‌ها تاکید کرد.
اگر قانون نیاز به اصلاح داره، اگر مقررات نیاز به اصلاح داره، در اولین فرصت ممکن صورت بگیره. کسانی که به ناحق این کار رو کردن حتما باید اون پول رو برگردونن. اگر خلاف قانون کردن، به مقتضای کار خلافشون با او هم برخورد بشه.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در برنامه زنده تلویزیونی در دفاع از مدیران گفت نباید سیاه نمایی شود، اما در این حال بر برگرداندن این پول ها تاکید کرد.
از برج 6 92 تا الان 68% منجر به محکومیت شده. ببین عزم دولت هم هست که مبارزه کنه با فساد. اگر کسی خلاف کرده خارج از قانون پولی گرفته شه قطعاً برگشت خواهد شد و اگرم برگشت نشه قطعاً قضایی میشه و اقدام میشه. وقتی هم که حکم قطعی شد ما اجازه داریم افشا کنیم و نام و هویت اون فرد را اعلام کنیم.
رئیس دولت 11 در مراسم افطار روز پنجشنبه با وزیران، معاونان و رئیسان سازمان‌های دولتی اعلام کرد اگر خطایی صورت پذیرد دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت. اما نباید متوقع بود که فسادهای گذشته هم برای مردم تبیین نشود. فسادهای دولت قبل از همان مواردی است که برخی از مسئولان بعد از رو شدن ماجرای فیشهای حقوقی چند ده میلیون تومانی مدام بر آن انگشت می‌گذارند. اینکه در دولت قبلی مسئله اختلاس به جایی رسید که قبح آن فرو ریخت، موضوعی که رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه هم بر آن تاکید دارد، اما میگوید فساد چیزی است که باید در تمام دولت‌های گذشته بررسی شود.
از این جنبه هر دو جناح مشکلات و ضعف‌هایی دارن. حال جریان راست به ویژه راست افراطی در دولت آقای احمدی نژاد فسادش در اوج قرار داشت، ولی جریان اصلاح طلب و اعتدالی هم به هر حال از رانت استفاده کرده و راه حلش هم فکر نمی‌کنم به صورت موردی مثلا بر کناری یکی دو نفر باشه. افزایش حقوق‌ها از دوره آقای هاشمی شروع شد ولی در دوره آقای احمدی نژاد به صورت خیلی جهشی و سرسام‌آور بالا رفت. شکل نوعی سوء استفاده بی حد و حصر از پست و مقام رو پیدا کرد. الان هم فکر میکنم به صورت سیستماتیک باید حل بشه. به هر حال آقای خامنه‌ای هم وارد قضیه شد و چون فکر میکنه نقطه ضعف جریان مقابلش هست سعی کرد که این رو نگه داره و اون ماجرای کشندهی رو در اینجا تکرار نکرد.
ماجرای حقوقهای معروف به نجومی کار را به حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی کشاند. روزی که او هم اعلام کرد صفرهای فراوان روی فیشهای حقوقی موضوعی قدیمی‌تر از زندگی کوتاه مدت این دولت است.
هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته بوده. این با موضوع گذشته که به طور تخلف چیزهای پرداخت میشد، پنهان پرداخت میشد، تو از تفاوتش از زمین تا آسمانه. اون چی که منتشر شده بازمانده حساب مالی مدیر عامل بوده، پولی که برداشت نشده، پولی که دریافت نشده. این مسئله باعث شده یک فضای عمومی ناجوانمردانه شکل بگیره.
این همان نکته است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران هم در همان مراسم افطار پنجشنبه گفته است. او پرداخت‌های نامتعارف را سنت دولت دهم خواند که به گفته او به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری نظام دور خودشان نشستند و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. شرایطی که برخورد با آن به سرعت دامان مدیرعامل بانک رفاه کارگران را گرفت. نعمت احمدی حقوقدان در تهران میگوید باید به ریشه‌های تنومند این موضوع رسیدگی شود.
میگن در بانک رفاه حقوق آنچنانی 200 و چند میلیونی داده شده. بانک رفاه که 3 سال گذشته تشکیل نشده. بانک رفاه یک سابقه 60-70 ساله داره و مدیرانی در قبل داره. فیشای حقوقی قبلی اینا رو منتشر کنن. آنچه که در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد که اساس اقتصاد مملکت رو به باد داد، در دولت روحانی اتفاق نیفتاده و نمیفته.
با این حال افشای حقوقهای بالای برخی مدیران تقدیر و تشکر محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را در یک نشست خبری به دنبال داشت.
من تشکر کنم از کسانی که این حقوقهای کلان رو افشا کردن که دولت به این مسئله دستش باز بشه بپردازه، چون دولت اگر به این مسائل میپرداخت میگفتن دولت سرک کشیده توی حسابهای شخصی، دولت وارد امور شخصی افراد شده. الحمدلله با این مسئله که عنوان شد دست دولت باز شد که برخورد بکنه.
اما منتقدان این افشاگری را یک حرکت سیاسی در جهت ضربه زدن به دولت روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده می دانند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یک مقام ارشد دولت کره شمالی در امور آمریکا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که کشورش برنامه هسته‌ای خود را رها نخواهد کرد و آمریکا می‌تواند منتظر آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی بیشتری از سوی پیونگ‌یانگ باشد. هان سانگ ریور رئیس امور آمریکا در وزارت خارجه کره شمالی همچنین آمریکا را در شرایط کنونی مقصر دانست و گفت که این کشور باید تهدیدهای نظامی و تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را متوقف کند. کره شمالی روز سوم تیر ماه اعلام کرد دو موشک میانبرد بالستیک را آزمایش کرده است. کاخ سفید آزمایش موشک کره شمالی را محکوم کرده و آن را تحریک‌آمیز خوانده است. شنوندگان گرامی دعوت میکنم شنونده برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنی باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
طی سالهای اخیر زندگیش با احضار و بازداشت، محاکمه و زندان عجین بودند. در سال 89 پس از شرکت در تجمع اعتراضی به خشک شدن دریاچه ارومیه و بی تدبیری مسئولان امر بازداشت شد. سال 90 به هنگام بازگشت از محل کار، ماموران اطلاعاتی و امنیتی او را بازداشت کردند و پس از تحمل نزدیک به 20 روز بازداشت، به قید وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. رسول رضوی در پاییز سال 92 همراه با شماری دیگر از همفکرانش برای بار دیگر بازداشت شد. اتهامات آنان فعالیت‌های هویت طلبانه بود که در دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی ایران به فعالیت‌هایی در راستای جدا شدن بخش‌هایی از خاک ایران همچون آذربایجان و مستقل شدن آنها اطلاق می‌شود. رسول رضوی در آذر ماه سال 92 بازداشت شد. چند ماهی را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات او در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز بررسی شد و رسول رضوی در آن دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شد. در نهایت آن حکم با تعلیق روبرو شد، اما همچنان رسول رضوی درگیر حکم و بازداشت و زندان باقی ماند. در تابستان سال 94 و در راهپیمایی آخرین جمعه ماه رمضان که در ایران به نام روز قدس شناخته می شود، همراه با شمار دیگری در شهر تبریز بازداشت شد. آنها در آن راهپیمایی دست نوشته و پلاکارت‌هایی در اعتراض به تضییع حقوق مسلمانان ترک در چین در دست داشتند و نسبت به حمایت به گفته آنها تبعیض آمیز حکومت جمهوری اسلامی از مسلمانان جهان اعتراض می کردند. رسول رضوی و دیگر بازداشت شدگان خواستار آن بودند تا دولت چین اجازه دهد مسلمانان ترک در این کشور اجازه داشته باشند روزه بگیرند و مراسم دینی و مذهبی خود را به جای آورند. بازداشت شدگان و از جمله آنها آقای رضوی پس از بازداشت به بازداشتگاه متعلق به اداره حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تبریز انتقال یافتند. رسول رضوی و دیگر بازداشت شدگان پس از چند روز بازداشت با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی تا تعیین تکلیف پرونده اتهاماتشان موقتاً آزاد شدند. در مهر ماه سال 94 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز برای 3 نفر از بازداشت شدگان روز قدس آن سال و از جمله آنها رسول رضوی از بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام و همچنین تشویش اذهان عمومی 1 سال حبس صادر کرد. رسول رضوی در دی ماه سال 94 برای اجرای حکم روانه زندان مرکزی شهر تبریز شد و پس از گذراندن چند روزی در قرنطینه این زندان به بند عمومی انتقال یافت. آقای رضوی در اردیبهشت ماه سال 95 در زندان تبریز و در حمایت از دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتصاب قضا کرد. اما پس از اتمام اعتصاب قضای دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی او همچنان به اعتصاب خود ادامه داد. رسول رضوی به اجرای حکم 6 ماه حبس تعلیقی خود که پیشتر از بابت آن عفو شده بود اعتراض داشت و همچنین خواستار آن بود تا پرونده اتهاماتی او یک بار دیگر بررسی و پرونده های مختلف اتهاماتیش تجمیع شوند تا هر روز از بابت یکی از پرونده ها و اتهاماتش با حکمی جدید روبرو نباشد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، ادامه اعتصاب قضایی رسول رضوی در زندان تبریز و گذشتن از 20مین روز اعتصاب حال جسمانی او را وخیم کرد، به طوری که نیازمند مراجعه به مراکز درمانی بیرون از زندان شد. رسول رضوی دوره حبس خود را در زندان مرکزی شهر تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی ایران می‌گذراند.
شنوندگان گرامی، با پخش برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنی به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.